در یک روز نزدیک به 70 نفر از سران کشور در یک روز کشته بشن. اصلا کدوم کشور رو شما سراغ دارید این اتفاق براش بیفته و پایدار بمونه حکومتش؟ 70 و چند نفر توی یه شب کشته شدن، که از توی 70 و چند نفر 4 تا وزیره، 15-16 تا معاون وزیره، بقیه شون هم در حد رئیس قوه قضاییه است و بقیه شون هم در حد یعنی عموماً وکیل مجلس. شما خاطرات آقای رفسنجانی رو از اولین جلسه مجلس بعد از واقعه 7 تیر بخوانید، خیلی خواندنیه. این خاطرات اخیرش رو که به نظرم با برخی مشکلات فراموشی هم توام شده، خب طبیعت بشریت هم هست، خیلی هم نباید ایراد گرفت، به سر خودتونم میاد، یاد ایراد نگیرید. اینا رو شما نگاه نکنید، اون خاطرات واقعا خواندنیه، واقعا خواندنیه، که میگه من یه نگاه هم به ساعت بود، یه نگاه هم به میکروفون رادیو بود، یه نگاه هم به در مجلس، یه نگاه هم دائم میانداختم به اون عدد شماری که تعداد حاضران رو نشون میداد. میگفت تمام آرزوی منافقین بعد از 7 تیر این بود که مجلس از نصاب بیفته. یعنی مجلس نداریم دیگه، مجلس از نصاب بیفته. بعد میگه در همین وضعیت و احوال بود که ناگهان چند تا برانکار رو وارد مجلس کردن. زخمی های 7 تیر. میگفت اینا فهمید، اسمشون هم میگه، آقای کیاوش و آقای فلان و اینا. میگه اینا فهمیده بودن که من فراموشم نمیشه که همون روز در کوچه ما بعضی از این طرفداران سازمان منافقین شیرینی پخش میکردن. چندین مرتبه من که نوجوانی بودم، ولی اینا حتی از منم صرف نظر نمی کردن، هم من و هم برادرم رو با تلفن‌های ناشناس به قتل تهدید می کردن. شوخیه و می کشتنم، واقعا هم می کشتن. بله، بعد آقای رفسنجانی میگه من ناگهان وقتی این برانکارا وارین گفتیم زخمی های 7 تیر دیده بودن که مجلس از رادیو شروع نمیشه، فهمیده بودن که نصاب نداره، گفته بودن هر جور شده ما رو ببرید مجلس. بعد رفتن آقای رفسنجانی در خاطراتش میگه که من یهو دیدم که عدد نصابه، یعنی مجلس رسمیت داشت، فورا به رادیو گفتم شروع کن. رادیو شروع کرد، من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، تاریخ فلان، مثلا 8 تیر، جلسه فلان مجلس، جلسه علنی مجلس، تعداد حاضرین اینقدر، جلسه رسمی است، ختم جلسه رو اعلام میکنم. تموم شد، یعنی فقط اعلام کردم این جلسه رسمیه و نصاب داریم. خب ما 57 و 60 رو از سر گذروندیم، واقعا از سر گذروندیم. ما 57 رو دیده بودیم، بعد 68 به امام وقتی از میان ما رفت، چه فاجعه‌ای فکر میکنید میتونست اتفاق بیفته؟ بعدم 78 رو دیده بودیم. فرق شما با ما اینه که غیر از سال 88 عمده این اتفاقات به قول معروف شما یا توش بعضیاتون اصلا به دنیا نیامده بودید، یا اگر به دنیا آمده بودید به سیب زمینی میگفتید دیب زمینی مثلا. فرقش اینه، ولی میخوام به شما بگم سال 88 و مصیبت‌هاش اگرچه از جهاتی به نظرم پیچیده‌ترین اتفاقاتی بود که افتاد میان ما، ولی انقدرم بی نظیر و بی رقیب نبوده در تاریخ ما. با این حال دستکم برای شماها این اتفاقات سال 88 شاید سنگین‌ترین و هولناک‌ترین اتفاقاتی بود که میتونستید در اطراف خودتون ببینید. واقعا هم سنگین و هولناک بود، واقعا هم سنگین و هولناک بود. خب سوره طه در این ایام شروع شد، همه شما به خاطر دارید. شاید فقط شاید یک روز براتون بگم که اصلا چه شد من به سوره طه رسیدم برای بحث بعد از سال 88، چجوری این سوره رو انتخاب کردم. تا حالا نگفتم برات. ولی اگر یه روز که شاید هیچ وقتم نگم، ولی اگر یه روز براتون بگم که چی شد من سوره طه رو انتخاب کردم، واقعا شاید اشک از چشمان خیلیاتون در بیاد، از چشمان خودم که حتما در خواهد بود. با تمام این اوصاف من باورم نمیشد که بحث سوره طه اینقدر طول بکشه. حالا به خاطر فتنه یک سالش بشه دو سال، دو سالش بشه سه سال، ما وارد ششمین سال بحثمون در سوره طه شدیم و البته از صمیم دل آرزو میکنم که دیگه به هفتمیش نرسیم. چیزی که میخوام به شما بگم اینه، با تمام این اوصاف اندیشه ها و طرز فکر هایی که ما در طول این 5 سال بر اساس سوره طه، بر اساس سوره شعرا، بر اساس سوره احزاب باز کردیم، تحلیل کردیم، با هم دیگه بررسیش کردیم و نشون دادیم که ریشه های اصلی فتنه 88 اینجا بود و در این تفکرات نهفته بود، این بدون شک یک ماجرای پایان یافته نیست. ما دست کم اگر قرآن رو هم بخوانیم باید اذعان کنیم به این که اگر تحلیل ما در سوره طه از فتنه 88 یا فتنه سامری یا فتنه سقیفه و امثال اینها اگر تحلیل درستی بوده، که البته من ادعای اسمت نمی کنم، شاید به کلی هم اشتباه کرده باشه، ولی ما دلایلمون رو در این زمینه گفتیم، اگر تحلیل ما درست بوده دست کم باید اذعان بکنیم که خیلی خام‌اندیشی است اگر تصور کنیم که خب حالا فتنه 88 سرکوب شد و اون تفکرات هم از میان رفت. شما که قرآن رو خوندید، فتنه سامری سرکوب شد درست، ولی آیا تفکراتی که فتنه سامری رو به وجود آورد از بین رفت؟ اگر از بین رفت، این که دیگه متن بحثامون در سوره طه بود، اگر از بین رفت پس ماجرای طالوت و جالوت چجوری به وجود اومد که ما صحبت کردیم دربارش، که همون مسئله بود. بلایی که بنی اسرائیلیا سر داوود و سلیمان آوردن پس چه بلایی بود که ما در راستای همین مباحث سوره طه مقدارش هم در سوره نمل دربارش صحبت کردیم. این نشون میده که حتی موسای پیغمبر، موسایی که دریا رو میشه کافه، موسایی که اساش اژدها میشه، موسایی که کلیم خداست، تو تور هرچی بخواد با خدا حرف میزنه و خدا جوابشو میده، فتنه سامری رو سرکوب میکنه، اما تفکراتی که به خاطر اون تفکرات فتنه سامری به وجود آمد باقی میمونه. اگر فتنه سامری رو با فتنه سخیفه مقایسه کنیم که کردیم در مباحث سوره طه، نتیجه جدیدی میگیریم و اون این که پیامبر اکرم که بالاترین انسان تاریخه و بعد از او امیرالمومنین که بزرگترین مرد تاریخ بعد از پیامبر اکرم، اینها امت اسلامی رو در طوفان فتنه سخیفه، اصل کتاب خدا رو، اصل تعالیم دینی رو در طوفان فتنه سقیفه و تبعات بعدیش حفظ میکنند، اما این تفکر باقی میمونه. واقعا شما فکر میکنید ما در از میان بردن تفکراتی که به نظر ما فتنه 88 به وجود آورد، فتنه ای که نشون دادیم یک سال دربارش حرف زدیم و نشون دادیم که ماهیتاً ماهیتش از جنس فتنه سامری و فتنه سقیفه است، آیا شما فکر میکنید تفکری که به این فتنه ها انجامید با سرکوب شدن فتنه 88 اون تفکر هم از میان میره؟ به نظرم خیلی خامندیشان است و خیلی خوش، یعنی یه کمی بیشتر از خوشبینیه، همون خامندیشیه یا خامبینیه اگر چنین تصوری داشته باشه. بنابراین اون تفکرات زنده هستند. وقتی زنده هستند یعنی خطرش ما رو تهدید میکنه. وقتی خطرش ما رو تهدید میکنه یعنی باید مراقبش باشیم. و راه مراقبت از این خطرها هم مطمئنن راه های امنیتی و پلیسی نیست. راه های امنیتی و پلیسی یه وقتی ضرورت داشت که اونم به خاطر تحرکات خیابانی بود که وجود داشت. بعد از اون ماجرای فکر، ماجرای اندیشه است. تا وقتی که فکر و اندیشه خودمون و اطرافیانمون رو درست نکنیم، هر لحظه، حالا اگر هر لحظه نه، هر سال باید منتظر جوانه زدن دوباره فتنه 88 باشیم. یه چیزی شبیه به اون، یا بدتر از اون یا کمتر از اون، ولی بالاخره باید باشیم. اینه ماجرا. خب چگونه باید خودمون رو بسازیم؟ چگونه باید مردم اطرافمون رو از نظر فکری تربیت کنیم؟ چگونه باید نگاهمون رو به زندگی اصلاح کنیم به صورت کاملا عملی و ملموس تا بالاخره به بهترین نحوی بتونیم با این فتنه و با این خطر مقابله کنیم؟ چگونه؟ به نظر من بهترین جواب‌ها رو تو این آیات 130 تا 132 سوره طه میشه پیدا کرد. واسه همینه که من دلم قیلی بیلی میره برای گفتن این آیات و در عین حال میترسم بگم، میخوام با دورخیز کافی بگم. از اون طرف به باور من امروز شاهد این هستیم که اون تفکراتی که فتنه 88 به وجود آورد دارن به تفکراتش کار دارن، به اون اندیشه ها. اون اندیشه ها به هر دلیلی که هست دوباره امکان جولان پیدا کردن و دوباره دارن خودشون رو خیلی جدی مطرح میکنند. من نفس این مطرح شدن دوباره این اندیشه ها رو واقعا یک فرصت میدونم، نه یک تهدید. بذارید اینو صمیمانه بگم، شاید تفاوت منده با کسی مثل با مثلا اندیشه ای که فرض کنید در روزنامه کیهان وجود داره درست در همین نقطه باشه. من فکر میکنم خوبه که این تفکرات داره دوباره خودشو نشون میده. نمیگم خوشحالم از این که داره خودشو نشون میده، ولی من همین باور رو دارم که به هر حال فضایی که وجود داشت مثلا تا قبل از انتخابات 92 شاید انقدرم فضای امیدبخشی نبود. بذار این تفکرات دوباره خودشو نشون بده، چون دو تا خاصیت داره. خاصیت اولش اینه که ماها دوباره خطر رو بیخ گوشمون حس میکنیم و دوچار ساعت غفلت نمیشیم در زندگیمون. حواسمون رو جمع میکنیم، بازی تموم نشده، این جنگ ادامه داره و احتمالا تا آخر عمر ما هم ادامه خواهد داشت، کما این که از اول عمر انقلاب بوده و تا الان ادامه داشته. اینا حرفای خیلی مهمیه که ما در این 5-6 سال زدیم. یه چیزی بگم بخندید، واقعا بامزه است. من در طول این 5-6 سال که این درس ها روی سایت قرار داشته با آدم های بسیار زیادی آشنا شدم که بسیار از اینها رو مطلقا ندیدم، فقط از طریق ایمیل با اینها آشنا شدم. الان یه مقداری با سرم خلوت‌تر شده. زمانی فرا رسیده بود که من ایمیل هام رو واقعا با هفته ها هم کمه، با ماه ها تأخیر میتونستم جواب بدم، چون چقدر نمیتونستم جواب بدم، اینقدر زیاد بود. هم ایمیل هایی که حالت بحث و جدل داشت، هم ایمیل های فراوانی که نگاه محبت آمیز به من داشت. و چه بسیار آدم هایی که برای من نامه نوشتند و یا به هر حال پیامی فرستادن که انگار ما گم شده خودمون رو تو این گفتگوها، تو این کتاب ایسای درباد، تو این مباحث سوره طه پیدا کردیم. اون قسمت خنده‌دارش اینجاست. یکی از این عزیزان که من تا حالا افتخار دیدنشو نداشتم و شاید ماها بعد همین حرف منو بشنوه و خودش بفهمه که کیو منظورمه، از وقتی که این سایت ما رو پیدا کرده بود و این مباحث رو شنیده بود و کتاب رو پیدا کرده بود، اینها مرتب برای من ایمیل می‌زد و منم تشکر می‌کردم ازش. بالاخره سوالاتی هم می‌پرسید، بعضی سوالات هم واقعا دیگه من هیچی نمی‌دونستم ازش. سوالات خیلی خوب بود، سوالاتی که من واقعا نمی‌دونستم بگم با مزه است و خودش هم احتمالاً براش با مزه خواهد. مثلا از من پرسیده بود که آیا تو می‌دونی که بر سر پسر لقمان، همون پسری که لقمان باهاش نصیحتش میکرد، آخرش چه آمده؟ گفتم والله من نمیدونم، من تاریخچه پسری. خیلی سوال قشنگی هم هست از قضا، واقعا برای من سوال جالبیست. اون پسری که لقمان انقدر بهش نصیحت میکرد آخرش چی شد؟ خلف از آب در اومد یا ناخلف از آب در اومد؟ بالاخره سرنوشتش چی شد بعد از این همه نصیحت های لقمان؟ بعد از این همه یا بنیه های لقمان عاقبت اون بچه چی شد؟ خیلی سوال قشنگیه، من واقعا از این سوال لذت بردم. ولی با شوخی براش نوشتم که والله من چی کاره بیدم، من چه میدونم پسره، من واقعا نمیدونم. سوالای دیگه ای هم میپرسید و اینها. اخیراً یه ایمیلی بر من زده بود، گفته بود که من درسای شما رو، مثلا ما کمتر از یک ساله که با هم آشنا شدیم در دنیای سایبر، گفتم من در سال از سال 88 شروع کردم به خوندن، به گوش دادن، الان رسیدم به سال 90 و حالا میفهمم که چقدر دارم با سوال، با ایمیلایی که برات میزنم چقدر دارم اذیتت میکنم و وقتتو میگیرم و به ظلم میکنم. من دیگه به ایمیل نمیزنم، فقط تو حمل بر چیزی نکن، فکر نکن که من مثلا قطع رابطه کردم و اینا. این رو از باب احترام من بگذار به این مباحث، من بهت قول میدم همه اینا رو گوش میدم و میخونم و فلان و این حرفا. که منم گفتم نه بابا لازم نیست شما نگی، اتفاقا من خوشحال میشم از این ایمیلایی که میبینم، فقط از من انتظار نداشته باشی زود جواب بدم یا به همه ایمیلات جواب بدم. بعضیاشو واقعا نمیتونم جواب بدم، بعضیاشم ممکنه حتی ماها طول بکشه تا من جواب بدم. همین حرف من با شما اینه خواهرانم برادرانم، این ماجرا باقی است، ماجرایی که پیامبر اکرم بلکه همه انبیا نتونستن تمامش بکنند. حالا اشاره کنم به یکی از قسمت‌های سوره طه، یکی از قسمت‌های، یکی از قله‌های، نمیگم بلندترین قله‌اش، ولی یکی از قله‌های مهمش اشاره کنم بهش. تفکری که ما یقین داریم که اولین کسی که بهش آلوده بود شیطان بود، شخص ابلیس. یادتونه چند هفته یا شاید هم چند ماهی ما درباره شیطان صحبت کردیم، درباره ابلیس صحبت کردیم و نشون دادیم که ابلیس اول سکولار عالم بود. ابلیس نه ملحد بود، نه دشمن خدا بود. یادتون میاد اینا رو گفتیم؟ هیچ کدوم اینا نبود. تنها ویژگی ابلیس این بود که در مقابل بخشی از دستورات، بلکه دستورات خداوند هم گوش میکرد، عبادت میکرد و نتایجش هم به دست میآورد. تنها ویژگی مهم ابلیس که بعد توضیح دادیم بر اساس آیات قرآن که این ویژگی ریشه هاش چه بود، این بود که ابلیس در قبال بخشی از دستورات الهی ابا امتناع کرد، گفت من نمی کنم. اخیرا یه نامه یو دیدم، شما برید ببینید، میخواستم براتون بفرستم ولی حالا فعلا که نفرستادم. یه نامه نوشته آیت الله حائری شیرازی. آیت الله حائری شیرازی همتون میشناسینش، استاد اخلاق و مرد بسیار دوست داشتنی. این نامه در فضای اینترنتی به راحتی پیدا میشه، من توی سایت ملت آنلاین خوندمش، شما هم حتما میتونید به راحتی پیداش کنید. این نامه رو خطاب به موسوی و کروبی نوشته، بازم سعی کرده خیلی مهربونانه با اونها حرف بزنه. کسی هست از شما که این نامه رو نخونده باشه؟ خب بید بخونید دیگه، بید بخونید، نامه قشنگیه. اگه خواستید من اصلا براتون میفرستم لینکشو. خیلی سعی کرده مهربون حرف بزنه با این دوتا و بگه بابا من فکر میکنم شما فکر میکنید که، اصلا اینجوری شروع کرده که من فکر میکنم شما فکر میکنید که کارتون کار درستی بوده، ولی خب این چه ربطی به موضوع داره، شما غلط کردید. خیلی البته مهرمونانه و محترمانه است، خیلی محترمانه است، نامه خیلی صمیمانه است. بعد اونجا یک جمله میگه، میگه ابلیس یه وقتی رفت پیش موسی، شاید موسی یا یکی از انبیای الهی، گفت آیا من هم شانسی برای توبه دارم؟ آیا تو را اینجا هستی برادر؟ میخوای بری و بیای؟ گفت من هم آیا شانسی برای توبه دارم؟ موسی گفت من چه میدونم، بذار از خدا بپرسم. رفت از خدا سوال کرد که ابلیس میپرسه آیا من شانسی برای توبه دارم؟ گفت 100%، یک کلمه بگه بد کردم من میبخشمش. بعد میگه موسی رفت، یا اون پیغمبر حالا هر که بود، رفت به ابلیس گفتش که خدا اینجور میگه، میگه یک کلمه بگو بد کردم حل میشه. میگه فکری کرد و گفت من چرا بگم بد کردم، خدا بگه بد کردم. ابا واستکبر و کان من الکافرین. بعد آقای آیری میگفت تو نامش نوشته خطاب به موسی کرد، به یک کلمه بگید بد کردم، دنیا و آخرت خودتون رو نجات بدید و دنیا و آخرت خیلی های دیگر رو نجات بدید. خیلی نصیحت کرده، نصیحت های اخلاقی کرده به اونها، خیلی هم محترمانه. برید نامه رو بخونید، نامه خوبیه، اتفاقا نامه خوبیه، نامه خوبیه. حیف که قاعدتا بنا ندارن که گوش بدن، ولی حرفم اینه که ابلیس اولین سکولار تاریخ بود. ما این رو مفصلاً در بحثامون دنبال کردیم. خب شما انتظار دارید و نشون دادیم که انسانهایی که به وسوسه ابلیس، آدم و حوا در بهشت، نشون دادیم که دقیقاً آلوده شدن به تفکر ابلیس. یعنی ابلیس اونها رو به همون مسیری برد که خودش منعرف شده بود. دیدیم مهمترین ایراد آدم و حوا این نبود که از درخت ممنوع خوردن. مهمترین ایراد آدم و حوا این نبود که دلشون میخواست که جاودانگی داشته باشند. مهمترین ایراد آدم و حوا این نبود که دلشون میخواست که ملک لا یبلا داشته باشند. سوره طه بود دیگه. مهمترین ایرادشون این بود که جاودانگی و ملک لا یبلا رو فارغ از دین و فارغ از خدا دنبالش بودن. یعنی سکولاریسم. یعنی برای چیزهای فارغ از عبادت خدا و فارغ از خداوند اصالت قائل بودن. یعنی سکولاریسم. برای منطق تصمیم گیریشون فارغ از خداوند منطق تصمیم گیری برای خودشون داشتن. من معتقدم و به نظر میاد قرآن هم اینو میخواد بگه، اگر عمل آدم و حوا رو بررسی کنیم، بدتر از این که از درخت ممنوع خوردن، حتی بدتر از این که گول شیطان رو خوردن، این بود که وقتی شیطان اومد یه حرفی بهشون زد، نرفتن این حرف رو با خداوند رب العالمین ریچک بکنن. یعنی دستورات خداوند در بالاترین پرایوریتی، در بالاترین اولویت هرم تصمیم گیریشون قرار نداشت. این بود مصیبت آدم و حوا. یعنی اونها به همون بلایی مبتلا شدن که خود ابلیس مبتلا بود. حالا سوال من از شما اینه، شما انتظار دارید اون بیماری که ابلیس پدر ما آدم رو بهش مبتلا کرد، مادر ما حوا رو بهش مبتلا کرد و قسم خورد که همه فرزندان آدم رو روی زمین به این بیماری مبتلا بکنه، بعد از سرکوب خیابانی فتنه 88 تمام بشه؟ واقعا شما چنین تصوری دارید از قضیه؟ خب من ندارم. بنابراین این جنگ تاریخی میان دینداری حقیقی و نگرش سکولاریستی، این جنگ همیشه ادامه خواهد داشت، همیشه ادامه خواهد داشت. حرفی که داشتم میزدم این بود، وضعیت جدید بعد از انتخابات 92 رو من لزوماً چیز بدی نمیبینم، بلکه چیز خوبی میبینم. بگذار این حرفها دوباره مطرح بشه تا شما احساس غفلت نکنید، تا پا روی پا نندازید. خواهرانم، برادرانم، وضعیت ما به همون صعوبت سال 88 به یک تعبیر میشه گفت از اون هم صعب‌تره. مشکلات خودتون رو در بعضی دانشگاه‌ها به یاد بیارید. پنجه انداختن‌هایی که در فامیل و خانواده ها به وجود می اومد رو به یاد بیارید. بوخهای شیطان رو که عده‌ای متدین گول خورده و فتنه خورده و عده‌ای آدم به کلی لاقید رو با اذان رادیو صدای آمریکا، رادیو تلویزیون آمریکا با اذان اونها بالای پشت اونها میبرد تا مثلا الله اکبر بگن، به یاد بیارید. وضعیت هنوز همون وضعیته، از یه جهت شاید بدتر شده باشه به این معنا که یه چیزایی پنهان شده. بذارید این دملهای چرکی خودشو نشون بده تا دو اتفاق برای ما بیفته: یک، احساس آسودگی نکنیم. دو بذارید اینا این حرفا زده بشه و ما بتونیم راحت‌تر بازش کنیم و نقدش بکنیم. به دلیل این نکته دومه که شما میبینید چند هفته‌ای هست که من تقریبا تمام وقت کلاس رو اختصاص میدم به انحرافات نگران کننده فکری و کبروی که به گمانم از بعد از انتخابات 92 که مثل هر انتخابات دیگه‌ای نقطه برگ زرینی و ورق زرینی در تاریخ انقلاب ایران بود، داره خودشو نشون میده. به تعبیر ساده تری، اگر ما 5 سال وقت صرف کردیم و این همه حرفهای مهم رو در مورد اندیشه سکولاری، فتنه سامری، فتنه سقیفه، فتنه 88 و ریشه های اون و تاریخ اون و مصادیق اون و انحرافات گوناگونی که اونها داشتن رو گفتیم، شاید بتوان وضعیت جدید رو و کشیده شدن این مباحث به سال ششم رو یکی از الطاف الهی برای این بحث ها به حساب آورد. که به چه دلیل من باید از کیس هایی که دقیقاً ناظر است به همون تفکر و کاملا زنده و آشکار هست صرف نظر کنم؟ به چه دلیل باید این کارو بکنم؟ شما دست کم شاهدید، واقعا شاهدید که من اگر حرفی هم میزنم ولو اینکه با سلیقه برخی افراد سازگار نباشه، ولی دغدغه اصلی من مسائل کبروی است، مسائل فکری است. من اصلا کاری به اختلاف سلیقه سیاسی ندارم، ولی معتقدم به حرف هایی که میزنم اصلا ربطی به اختلاف سلیقه نداره. به همین دلیله که بذارید یک تفاوت دیگه یه نگرش خودم رو با کیهان هم اینجا به شما بگم. به اعتقاد خودم و با خیلی از افرادی که امروز ظاهرن حرف های شبیه به ما میزنن، ببینید بچه‌ها، من به کرات این اتفاق افتاده و از این به بعد اینو بهتون نشون میدم، یعنی روش انگوش میذارم، بوق میزنم سرش، که وقتی یک حادثه سیاسی نقل میشه احساس میکنم ناراحتی من از اون حادثه به کلی متفاوته با ناراحتی که روزنامه کیهان دست کم ابراز میکنه از اون حادثه. هر دومون از یه حادثه ناراحتیم، از یه حادثه منزجریم، ولی من به چیزی کار دارم و او اصلا به چیز دیگه ای ظاهرا حرفشو میزنه. چیزهایی که او میگه به نظر من قابل صرف نظر کردنه. من اسمشو میذارم چیزایی که کیهان میگه که من باشم موافقم هستم، ولی خیلی برام اهمیتی نداره. اسمشو میذارم اختلاف سلیقه سیاسی. من با آقای شریعت مداری ممکنه سلیقه‌مون با هم نزدیکتر باشه و با آقای مثلا رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور یه اختلاف سلیقه داشته باشیم، ولی این چیزایی که آقای شریعت مداری در کیهان میگه بسیارش اختلاف سلیقه است. من اصلا خیلی اهمیتی نمیدم که میخوام باش دعوا کنم. مشکل من قسمت دیگه‌ای از اون ماجراییه که کیهان داره نقل میکنه و اصلا کیهان ابراز ناراحتی نمیکنه از اون قسمتش و من سر اون دعوا دارم. چون احساس میکنم اون مسئله کبرویه که وجود داره. اگر تصمیم نگرفته بودم که حالا بذار چرا بذار بگم، اشکال نداره، ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، اینم بگیم، فقط یک مثال بزنم که منظورمو در این باره برسونم. یک اتفاقی افتاد چند وقت پیش که خیلی حرفا هم زده شد در اطرافش. سخنان دستیار ویژه آقای رئیس جمهور، آقای یونسی، که آخوندم هست و مجتهدم هست، چون شما میدونید وزیر اطلاعات باید مجتهد باشه طبق قانون، آخوندم هستم، مشتهدم هستم، وزیر اطلاعات کشور هم بوده. یعنی میدونی حیات خلوت کشور علی الاصول جلوی چشش بوده.